أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در ادامه تفسیر آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت ششم تحت عنوان بحث تفصیلی درباره محکمات، متشابهات و تأویل آیات قرآن. یکی از مباحثی که برای تمام قرآن پژوهان و کسانی که در تفسیر آیات مبارکات قرآن کریم انجام وظیفه می کنند فهم دقیق از این سه واژه است: محکمات چیست، متشابهات چیست و تأویل چه می باشد. ما انشاءالله در این بحث تفصیلی شش محور از بحث رو داریم که باید بررسی کنیم تا انشاءالله این بحث به حول قوه الهی روشن بشود. به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی این آیه مبارکه از آیات کلیدی قرآن کریمه و از آیات زیربنایی و بنیادی قرآن کریمه، به گونه ای که اگر این آیه درست فهم بشود و مسلمین این آیه مبارکه را خوب متوجه می شدند ما دچار فتنه ها نمی شدیم، دچار فرقه های گوناگون و منحرف نمی شدیم. تمام مشکلاتی که در درون جامعه اسلامی به وجود آمد به خاطر همین جهت است که همه به قرآن استناد می کنند و برای توجیه مدعای خودشون از آیات قرآن شواهد ارائه می کنند، در حالی که قطعاً می دانیم که سخن همه اونها صحیح نیست. یکی صحیح است و ما بقی باطل است. پس این از کجا این فرقه های متعدد به وجود آمده؟ به خاطر همینه که استناد به آیات روشمند و بر اساس هدایت و راهنمایی این آیه مبارکه نی. اگر مسلمین آیات محکمات رو می شناختند، متشابهات رو می شناختند، کیفیت ارجاع متشابهات به محکمات رو می دانستند، تأویل قرآن کریم را متوجه می شدند، اینها اگر به درستی انجام می شد نتیجه اش این بود که در آستانه راسخین به علم زانو می زدن که اهل بیت رسول خدا هستند و ارجاع متشابهات به محکمات رو از آنها فرا می گرفتن و در این صورت هیچ اختلافی در میان امت اسلام به وجود نمی آمد و هیچ فتنه ای شکل نمی گرفت. پیام این آیه مبارکه آن است که عمل به قرآن کریم، فهم قرآن کریم رسوخ در علم می خواهد و رسوخ در علم در خانه کسانی است که قرآن بر آنها نازل شده است. باید از آنها فرا گرفت، باید از آنها آموخت و به دنبال آنها حرکت کرد تا هم به قرآن کریم عمل کرده باشیم و هم به ثقل دوم که عترت پیامبر اکرم است و مصداق اتم راسخون در علم هستند ما تمسک کرده باشیم، که رسول الله فرمودند که اگر به هر دو تمسک کنید لن تضلوا بعدی ابدا، هرگز پس از من گمراه نمی شوید. این آیه هفتم خلاصه از آیات بنیادی و کلیدی معارف قرآن کریم، برداشت و تفسیر قرآن کریم. لذا ما در اینجا یک بحث ششم را هم اضافه بر مباحث که معمولا در آیات دیگر پنج جهت از بحث داشتیم، اینجا جهت ششم را اضافه کرده ایم. در آغاز همین جهت ششم عرض کنیم که مباحثی که در جهت ششم عرض می کنیم در واقع برگرفته توضیح و تبیین است از فرمایشاتی که حضرت علامه طباطبایی در ذیل این آیه، البته ایشون آیه 7 و 8 و 9 رو با هم بحث کرده اند و بعد از آیه 9 یک بحث جامعی دارند که همین بحث محکم و متشابه و تأویل و اینها هست. عرائضی که ما عرض می کنیم با نظر به فرمایشات ایشان هست، البته با کم و زیادهایی که فی الجمله از ذهن قاصر ما هم در این مسئله وارد شده است. خب عرض کردیم که در این بحث تفصیلی شش جهت از بحث رو داریم. یک، اولین جهت از بحث عبارت است از توضیح و تبیین آیه محکمه. مراد از محکمات چیست؟ کلمه آیات محکمات که در اینجا را آمده است، در قرآن کریم احکام به دو معنا به کار رفته است، دو تا معنا دارد که این دو تا معنا با هم متفاوت هستند. یک معنای احکام اونجایی است که صفت تمام آیات قرآن قرار میگیرد. معنای دوم اونجایی است که صفت بعضی از آیات قرآن قرار میگیرد. در این آیه هفتم معنای دوم اراده شده. آیات محکمات بعضی از قرآنند، آیات متشابهات برخی دیگر هستند. این یه معناست. یک معنا که همون معنای اوله، اونجایی است که احکام صفت همه آیات قرآن قرار گرفته است. در سوره مبارکه هود آیه شماره 1 پروردگار متعال می‌فرماید کتاب احکمت آیاته، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. به این آیه دقت بفرمایید. کتاب احکمت آیاته، قرآن کتابی است که تمام آیات او دارای احکامه. نمی‌فرماید منه آیات محکمات که من تبعیضیه باشد، نه، تمام آیات قرآن دارای احکامند. خب اینجا باید ببینیم که مراد از این احکام چیه، بعد منتقل میشیم به آیه هفتم در سوره آل عمران آیه مورد بحث خودمون، اونجا معنای احکام را بفهمیم که چیست. اما در آیه 1 سوره مبارکه هود که می‌فرماید کتابون احکمت آیاته، اینو باید الان معناشو به دست بیاریم. برای اینکه معنای احکام در اینجا روشن بشه به ادامه آیه باید توجه کنیم. می‌فرماید احکمت آیاته ثم فصلت، کتابی که آیات او دارای احکام است و سپس دارای تفصیل است. پس می فهمیم این احکام در برابر تفصیله. خب حالا باید ببینیم این تفصیل چیه. تا وقتی که تفصیل روشن شد، احکام که نقطه مقابل تفصیله روشن بشه. مراد از تفصیل همون نزول تدریجی آیات قرآن کریمه که در ضمن 23 سال بر پیغمبر اکرم به صورت جزئی و جزئی نازل شد. چون تفصیل که از ماده فصله، یعنی جدا جدا زمانمند به صورت تدریج و جزئی آیات قرآن نازل شده است. خب حالا که معنای تفصیل مشخص شد، یعنی نزول زمانمند و جدا جدا، پس احکام نقطه مقابل اینه. اونجایی که آیات قرآن کریم هنوز از هم جدا نشده، بلکه همه با هم یک پارچه یک حقیقته، پس احکام در اینجا در برابر تفصیله. تفصیل یعنی جدا جدا، احکام یعنی آیات از هم جدا نبودند و با هم بودند. یعنی چه؟ یعنی قرآن کریم دو مرحله دارد. یک مرحله قرآن در مرتبه علم الهی است که دارای بساطت و دارای وحدت. مرتبه دوم اونجایی است که این آیات از علم الهی به عالم پایین نزول می کند و از اون مرتبه علم ربوبی به مرحله عالم ماده تنزل پیدا می کند و متناسب با وقایع و حوادث این آیات مطرح می شود. پس احکام می شود به معنای بساطت و تفصیل می شود به معنای همون ترکیب و جدا جدا بودن. این هم واضح و روشنه. این آیه مبارکه سوره هود داره به دو مرتبه از مراتب قرآن کریم اشاره میکنه. یک مرتبه اونجایی که در علم الهی است، یا به تعبیر دیگه در مرحله عالم غیبه، در مرحله اسماء و صفات پروردگاره. یه مرحله دیگه اونجایی که این علم الهی به منصه ظهور میرسه، به مرحله بروز و ظهور در عالم ماده میرسه. اینجا تو عالم ماده جدا جداست، اما تمام این قرآن کریم با 6000 خورده آیه در مرحله علم الهی دارای احکام محکم، یعنی بسیط، یعنی در مرحله عالم غیبه، در مرحله علم الهی است. این دو مرتبه‌ای که در قرآن گفتیم، در آیات زیادی خداوند متعال به این حقیقت قرآن کریم که دو مرحله‌ای و دو مرتبه‌ای هست اشاره می‌فرماید. مثلا به این آیه دقت بفرمایید که در سوره مبارکه واقعه خدای متعال بیان می‌فرماید. دقت کنید آیه 77، 78، 79 و 80. اینجا الان 4 تا آیه است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. اگر به این آیات دقت کنید دقیقا دو مرحله داره واضح میشه. انه لقرآن کریم، به درستی که این کتاب کتابی است که قرائت می شود، قرآن کریم، کتاب دارای کرامت و عظمت. بعد می فرماید فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتابی است که پنهانه، مخفیه، غایبه. این اشاره به همون مرحله غیبی و مرحله علم ربوبی دارد که قرآن در اون مرحله علم ربوبی مخفیه. لا یمسه الا المطهرون، اون مرتبه پنهانی و غیبی قرآن کریم را جز انسانهایی که دارای طهارت باشند دریافت نمی کنند و با اون نمی توانند مرتبط بشند. بعد در آیه 80 می فرماید تنزیل من رب العالمین. حالا همین کتاب مکنون از طرف خدای متعال که رب العالمین است نازل شده که در دسترس مردم عادی قرار بگیره. پس یه مرحله قرآن مرحله ایست که مردم عادی باش تماس دارند. همین الفاظ آیات مبارکات قرآن کریم که ما میخوانیم و تلاوت میکنیم. یه مرحله اونجاییست که مکنونه، مخفیه. حالا همین دو مرحله که الان شما در واقع میبینید در آیه‌ایه که سوره مبارکه هود از این کتاب مکنون و از این تنزیل من رب العالمین یه تعبیر دیگری فرموده، احکمت آیات او ثم فصلت. خب پس انشاءالله اینجا معنای اول احکام روشن شد که در قرآن کریم گاهی از اوقات محکم به این معنا می آید که دارای بساطت، در مرحله غیب، از دسترس بشر عادی خارجه. تمام آیات قرآن کریم از این بعد در مرحله علم الهی آیات محکمات هستند، احکمت آیاتو. این میشه معنای اول که وصف تمام آیات قرآن کریم. اما معنای دوم محکم که در این آیه هفتم الان محل بحث ماست، این وصف بعضی از آیات قرآن کریمه که ما الان در اینجا میخواهیم این معنای محکم که وصف بعضی از آیات قرآن کریمه این رو با هم بررسی کنیم و ببینیم معناش چیه. خب برای این که این معنای محکم، معنای دوم روشن بشه، باز از قرینه تقابل استفاده میکنیم. از قرینه تقابل استفاده میکنیم، محکم در برابر متشابهه. خب حالا معنای محکم چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی درباره این معنای دوم 16 قول از مفسرین نقل فرموده است که به نظر ما از این 16 قولی که مطرح شده، چون خیلی هاش واقعا اقوال ضعیفی هست، قابل طرح نیست، ولی از میان اونها 5 مورد هست که قابل طرح و قابل بحثه که می توانیم اینها رو مورد توجه قرار بدیم. 1. معنای اول، گفتن محکم اون چیزی است که ظاهرش اراده شده، اون چیزی، اون آیه ای که ظاهرش اراده شده اونو بهش میگیم آیه محکم. خب در برابرش متشابه اون چیزی است که ظاهر او اراده نشده، خلاف ظاهر او اراده شده است، اینو بهش میگیم آیه متشابه. این معنای اولی است که در اینجا مطرح شده. خب این اولی معنایی که در اینجا مطرح شده آیا قابل قبوله یا قابل قبول نیست؟ ظاهرا این معنا قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بگیم آیه محکم اون چیزی است که ظاهرش اراده شده و آیه متشابه اون چیزی که ظاهرش اراده نشده، سخن در این است که چطور خداوند متعال آیاتی را ذکر می‌کند که ظاهر او را اراده نکرده باشد. ظاهر او را اراده نکرده باشد و خلاف ظاهر او اراده شده باشد. و پس بنابراین اگر بگیم که محکم اون چیزی است که ظاهرش اراده شده، متشابه اون چیزی است که ظاهرش اراده نشده است، توی بحث متشابه که انشاءالله محور دوم ما هست و بحث خواهیم کرد، این مشکل به این کیفیت میشه که چطور خداوند آیه را بیان میکنه و ظاهر او را اراده نمیکنه. این خلاف متفاهم عرفیه. قرآن کریم یک کتاب فصیحه، یک کتاب بلیغه. چطور یک شخص فصیح و بلیغ میاد مطلبی را میگوید در حالی که ظاهر او را اراده نکرده است؟ این معنای اول. دو، بیان دوم و نظریه دوم در تعریف متشابهات آن است که فرمودن که هر آیه‌ای که معنای او دلیل او، هر آیه‌ای که دلیلش واضحه این میشه محکم. خب متشابه میشه اون چیزی که دلیلش واضح نیست. اینجا خب بر این تعریف دوم هم حضرت علامه طباطبایی اشکال فرمودن. فرمودن که اگر اینطور باشه اونی که دلیلش واضحه بشه محکمات، بس لازمش اینه که آیات الاحکام جز آیات محکمات نباشن، چون احکام فقهی و احکام شرعی دلیلش بر ما واضح و روشن نیست. در حالی که همه مفسرین میگن آیات الاحکام قطعا جز آیات محکمات و جز متشابهات نیست. نظر سوم این است که فرمودن محکمات آیاتی هستند که ناسخند و متشابهات آیاتی هستند که منسوخند. خب این دلیل، این نظریه هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون که ما دلیلی نداریم که حصر کنیم آیات محکمات رو در آیات ناسخ. بسیاری از آیات محکمات هستند که جنبه ناسخ ندارن. مثلا فرض کنید آیات توحید، آیاتی که دلالت بر معاد میکنه، آیاتی که دلالت بر احکام فقهی میکنه، اینها همش آیات محکماتن، ناسخ چیزی هم نیستن، در برایش نظر منسوخی وجود ندارد. بس این نظریه سوم قابل قبول نیست. نظریه چهارم فرمودن آیات محکمات آیاتی هستن که مبین هستن. این نظریه هم به نظر ما برمیگرده به همون نظر اول، یعنی اورید ظاهره، همون آیه‌ای که ظاهرش اراده شده. خب این که میگیم مبینه در واقع یعنی ظاهرش اراده شده و روشن هم هست، ظهوری داره، ظهورش هم اراده کردیم. بنابراین این نظریه پنجم اگرچه به عنوان یک نظر جدا ذکر شده، ولی به نظر میرسد که نظر جدایی نیست و به همون جا برگشته. این هم نظریه چهارم که در اینجا ذکر شده است. و اما نظریه پنجم، نظریه کسانی که گفتن آیات محکمات آیات الاحکام هستند و بقیه آیات متشابهات هستند. خب این نظرم نظر قابل قبول نیست. چرا؟ چون بنابر این نظریه آیات الاحکام حدود 500 آیه هستند. پس قرآن کریم 500 آیش فقط محکماته، اکثر آیات قرآن کریم باید بگیم متشابهاته، در حالی که این حرف اصلا صحیح نیست که ما بگیم این کتاب الهی اکثر آیاتش متشابهاته، اقلش یعنی کمتر از یک دهم آیات قرآن بشه آیات محکمات و بیش از 9 دهم آیات قرآن بشه آیات متشابهات. علاوه بر این که اصلا با واقعا چه آیات توحید، آیات معاد، آیات نبوت، آیات اخلاقی قرآن کریم، همه اینا جزء آیات محکمات هستند. چطور ما آیات محکمات رو خلاصه کنیم؟ در همین آیات الاحکام. ملاحظه می‌فرمایید این 5 نظریه قابل قبول نیست. بقیه حالا عرض کردیم 16 نظر اینجا ذکر شده که 11 نظریه دیگر اینجا هست، اونها دیگه از این احتمالاتی و نظریاتی که ما الان براتون گفتیم ضعیفتره، اصلا قابل گفتگو نیست. بنابراین به نظر ما اینجا ما باید بریم نظر ششم و آیات محکمات رو جور دیگری غیر از این معانی که اینجا ذکر شده بیان کنیم. برای این که این نظر ششم روشن بشه من الان یک اشاره میکنم و انشاءالله در جلسه بعد تفصیلش رو برای عزیزان عرض خواهم کرد. برای اینکه معنای محکم اینجا روشن بشه دوستان عزیزم به کلمه ام الکتاب دقت کنید. خود آیه داره محکم رو تفسیر میکنه، آیات محکماتون هن ام الکتاب. ما انشاءالله این نظریشون که همین نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست با توجه به همین واژه ام الکتاب، چون خود قرآن داره محکمات رو الان بر ما توضیح میده که منظورش از محکمات چیه. و عجیب است که این کسانی که این اقوال رو گفتن به خود آیه دقت نکردن. بالاخره خود این آیه که قطعا آیه محکمه دیگه، این آیه که دیگه متشابه نیست، این آیه خودش آیه محکمه. بس باید توی تک تک واژه هاش دقت کنیم. میفرماید محکمات چی هن؟ هن ام الکتاب. از همین واژه ام الکتاب اگر واکاوی کنیم میتوانیم تعریف محکمات رو به دست بیاریم که انشاءالله در جلسه آینده به تفصیل راجع به این معنا صحبت خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.